در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می خرید.
ساعت 14 اینجا تهران، شبکه رادیویی سبا. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و درود عرض میکنم. محضر یکایک که شما همراهان خوب رادیو سبا، آرزو میکنم هر کجا که هستید این جمعه تیر ماهی رو تا به این لحظه به خوبی سپری کرده باشید. افتخار این رو داریم که در آخرین روز این هفته در بخش دوم برنامه ها در کنار شما باشیم. تا ساعت 22 لطف بفرمایید همراهی گرم و صمیمانه خودتون رو از ما دریغ نکنید و برنامه های این بخش رو همراهی کنید. بریم به سراغ اولین برنامه این بخش.
بگو.
موج اف ام
ردیف
105.5 دهم میکنه. آره
قبلش دوره بگم رادیو سبا رو دیگه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون، رادیو سبایی ها، بسیار خوش آمدید به جستجوگر رادیو سبا که قراره به مدت 30 دقیقه شما رو با آخرین رویدادهای تکنولوژیکی دنیا و کشفهایی که در این عرصه رخ داده و اختراعهایی که شده آشنا بکنه. خیلی ها دغدغه عکاسی پیدا کردن، قبلا راجبش حرف زدیم دیگه. از وقتی که گوشی های همراه هوشمند رسیده به دست مردم، دوربین هایی که کارگزاری میشه، همه احساس میکنن که میتونن عکاسی کنن، احساس درستی هم میکنن. منتها برای اینکه عکس های خوب و با کیفیتی درست بشه هم نیازمند اینن که یه فهمی از قاب بندی داشته باشن، هم به جز این بالاخره یه سری تجهیزاتی میتونه کمک بکنه به ما که عکس خوبی بگیریم. خانم کهنسال در هفته پیش ما رو آشنا کرد با چتر عکاسی. این هفته هم یک ابزار دیگر رو معرفی میکنه بهمون، سافت باکس. نمیدونم شنیدید یا نه. سافت باکس از جمله تجهیزاتیه که خیلی به دردمون میخوره. در آیتم خانم کهنسال امروز راجع به این ابزار صحبت میکنن.
با سلام خدمت شنوندگان و همراهان گرامی، با شما عزیزان همراه هستیم با موضوع تجهیزات عکاسی که در قسمت قبل به مورد چترهای عکاسی پرداختیم و حالا به مطالبی درباره سافت باکس و مقایسه چترهای عکاسی با اونها میپردازیم. سافت باکس ها هم یکی دیگه از اصلاح کننده های نور به حساب میان که برای نرم کردن و افزایش اندازه منبع نور به کار میرن و خیلی هم بیشباهت به چترهای نورپردازی نیستند. البته با چند تفاوت قابل توجه. سافت باکس ها بیشتر از چترها شکل و جهت نور رو کنترل می کنن و بیشتر از پاشیدگی نور جلوگیری می کنن. از اونجایی که سافت باکس ها عموماً مستطیل شکل هستن، این مزیت در اونها به وجود اومده که میشه با استفاده از اونها با تقلید از شکل پنجره نور طبیعی رو توسط اونها به وجود آورد. سافت باکس ها هم مانند چترها در انواع و اندازه های مختلفی موجود هستند که باید با توجه و متناسب با سوژه شما مورد استفاده قرار بگیرن. به طور مثال یک سافت باکس بزرگتر نور ملایم تری تولید میکنه، اما برای روشن کردن کامل اون به منبع نوری با قدرت و شدت بیشتر هم نیاز هست. اگر شما با یک منبع نور ثابت یا تنها فلش پاپاپ دوربین عکاسی میکنید، یک سافت باکس کوچکتر یک همراه ایدئال برای پخش نور به راحتی به روی سوژه های شما در فاصله نزدیک است. برای عکاسی پورتری تمام قد میتونید از چند منبع نور با سافت باکس استفاده کنید تا نور نرمتر و یک نواختری داشته باشید. در واقع به عنوان یک قانون کلی، اندازه سافت باکس باید تقریبا به اندازه سوژه شما باشه، به این معنا که برای ثبت یک عکس پورتری از چهره یا کمی بزرگتر به یک سافت باکس با ابعادی در حدود 18 تا 24 اینچ نیاز دارید. جدا از توجه به اندازه سافت باکس، شما میتونید با در نظر داشتن اشکال مختلف اون کیفیت نور رو به صورت کامل دچار تغییر کنید. سافت باکس ها در اشکال مختلفی مثل مستطیل، مربع، 8 ضلعی یا بلند و باریک تولید میشن و در دسترس هستن. تقریبا اشکالی که کمتر در سافت باکس ها به اونها توجه میشه 6 ضلعی ها، سهمی ها و گرد ها هستن. هم چترها و هم سافت باکس ها از ابزار بسیار مناسب برای نرم کردن نور از یک منبع نور ثابت یا چشمک زن هستن و هر دو میتونن به طور کاملا مؤثری برای نورپردازی در عکاسی پورتره استفاده بشن. چترها به طور معمول گزینه قابل حمل تری هستن و در عوض سافت باکس ها برای تکثیر نوری شبیه به پنجره بسیار مناسب هستن. سافت باکس ها به دلیل شکل ذاتی خودشون نوری عریض‌تر، مسطح و یک دست تر تولید می کنن که شدت لبه های سایه رو کاهش میده و نسبت به نور چتر از جهت کمتری برخوردار هست و همچنین در یک چتر نوری جهتگیری آشکارتر و بیشتر تولید میشه و لبه های سایه ها هم عمق بیشتری دارن. آشنایی با هر دو نوع از این ابزارها میتونه برای شما عکاس عزیز افزایش خلاقیت رو به همراه داشته باشه و شما میتونید از هر دوی اونها به صورت ترکیبی با منابع نور ثابت یا چشمک زن استفاده کنید و جلوه های متفاوت تر و جالب تری رو در تصاویر خودتون خلق کنید. شما عکاس عزیز میتونید با مراجعه به مجلاتی مثل پاپیولار فوتوگرافی، دیجیتال فوتو پرو، شاتر بوک و فوتو لایف با عکاسی ها، تجهیزات و ترفندهای روز دنیا بیشتر آشنا بشید. با ما همراه باشید با دنیای هنر عکاسی.
یه خاطره مشترکی که احتمالاً همه آدم ها دارن اینه که در کودکی و نوجوانی یه علاقه ویژه ای آدم ها پیدا میکنن به آسمون، یه جوری مثلا ستاره ها رو ببینن، رویا پردازی میکنن و برای همین هممون یه حسی داریم نسبت به آسمون. اصلا کهکشان ها از موضوعات عجیب و در این حال بسیار جذابن که ما خودمون هم در جستجوگر سعی میکنیم که به این موضوع از زوایای مختلف بپردازیم هر هفته. بریم ببینیم این هفته محمد همایونی برای ما چی آورده.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. سلام، درود بر شما شنوندگان عزیز جستجوگر. محمد همایونی هستم و خیلی خوشحالم که باز در فرصت دیگری میتونم با شما از زیبایی های کیهان صحبت کنم. دوباره ما به سراغ کهکشان ها میریم و از این اجسام بسیار شگفت‌انگیز، زیبا و سحرانگیز کیهانی صحبت میکنیم. تا حدود خیلی خوبی با کهکشان ها آشنا شدیم، متوجه شدیم که این جزیره های کیهانی محل تجمع و شکل‌گیری ستارگان، سحابی ها، خوشه های ستاره ای، محل قرارگیری ابرهای گازها و مولکول‌ها و غبارها هستن و در حقیقت ستارگان عالم و سحابی ها و گرد و غبارهای عالم در داخل این جزیره های کیهانی در کنار هم قرار دارن. اما وقتی که از کهکشان ها بیرون میاییم میبینیم که خود کهکشان ها هم به علت وجود نیروی گرانش یا همون نیروی جاذبه در کنار هم دیگه قرار گرفتن. مثلا کهکشان راه شیری با حدود 30-40 تا کهکشان کوچکی دیگر که در اطراف خودش هست، در مجاورت کهکشان آندرومدا که اون هم حدود 30-40 تا کهکشان کوچکی دیگر رو در کنار و اطراف خودش نگهداری میکنه، مجموعاً خانواده ای یا گروهی از کهکشان ها رو تشکیل دادن در یک فضایی به وسعت حدود 10 میلیون سال نوری. وقتی که از این خانواده دور میشیم و بیرون میاییم با یک سری از تجمعات و گروه ها و خانواده های کهکشانی عظیمتر و بزرگتری مواجه میشیم که به اونها میگیم خوشه های کهکشانی. در خوشه های کهکشانی ممکنه صدها و حتی تا هزاران کهکشان کوچک و بزرگ در کنار همدیگه قرار داشته باشن. اون نیروی هم که در بین اینها حکم فرماست و اونها رو در کنار هم دیگه حفظ میکنه و حرکت های اونها رو کنترل میکنه، نیروی جاذبه یا همون نیروی گرانش هست. پس ما با خوشه های از کهکشان ها مواجه هستیم در عالم و در این کیهان بیکران که تشکیل شده اند از صدها و حتی هزاران کهکشان. یکی از معروف ترین و بزرگترین خوشه های کهکشانی که در نزدیکی راه شیری هست، خوشه کهکشانی سنبله هست که در صورت فلکی سنبله یا دوشیزه دیده میشه که این خوشه حداقل 2000 کهکشان رو در خودش جای داده. اما رصدها و مشاهداتی که اخترشناسان از قرارگیری کهکشان‌ها در عالم داشتند به دست اومده نشون داده که همین خوش‌های کهکشانی و گروه‌های کهکشانی هم باز در کنار همدیگه تشکیل یک ساختارهای بسیار بزرگتری میدهند که به اونها میگیم ابرخوشه های کهکشانی. در حقیقت یک ابرخوشه کهکشانی یا سوپر کلاستر تشکیل شده از تعداد زیادی خوشه کهکشانی و گروه های کهکشانی که باز اینها هم در اثر نیروی گرانش در کنار و مجاورت همدیگه قرار دارن. تقریبا میشه گفت که رصدهایی که اخترشناسان از همه اطراف و جهتهای مختلف عالم و کیهان انجام دادن اینطور برای ما نشون داده که کل این کیهان از کنار هم قرار گرفتن این ابرخوشه‌های کهکشانی تشکیل شده. به عبارت دیگه اگر ما در جایی قرار بگیریم، از منظری به این کیهان نگاه کنیم، از یک نگاه بالا دست که کل کیهان رو بخوایم در یک منظر و در یک نگاه نظر بیفکنیم، اون موقع ببینیم که کل عالم تشکیل شده از ساختارهای تک تکهی که در کنار هم قرار دارن و این ساختارها همون ابرخوشه هان. حالا وقتی که داخل ابرخوشه ها میاییم میبینیم که فضاهای خالی است که در داخل این فضاهای خالی خوشه های کهکشانی وجود دارن و وقتی که وارد هر خوشه یا گروه کهکشانی میشیم اونجا مواجه میشیم با صدها یا هزاران یا دهها کهکشان که در هر کهکشان میلیاردها و میلیاردها ستاره وجود داره. دقت کنید خوشه سنبله حدود 2000 کهکشان داره و هر کهکشان میلیاردها ستاره داره. آن کهکشان‌های بزرگ شاید صدها میلیارد ستاره داشته باشه و کهکشان‌های کوچوله و کوچکتر چند میلیارد ستاره. حال خودتون ببینید که مجموع ستارگان یک ابرخوشه و نهایتاً مجموع ستارگان کل کیهان که در هزاران و هزاران ابرخوشه کهکشانی قرار گرفتن چه تعداد خواهد. امیدوارم از دریچه نگاه اخترشناسان این جهان رو مکان زیباتری برای زندگی ببینید.
هفته ای نیست که ما راجع به گوشی های روز حرف نزنیم. گوشی های روز هم الزاماً معنیشی نیست که مثلا گوشی های گرون قیمتی هن. یه وقتایی بعضی از شرکت ها گوشی های میان رده یا پایین رده تولید میکنن. به فراخور اون نیازی که برای آدم های مختلف ممکن به وجود بیاد، شرکت ها هم تولید های مختلفی دارن. این هفته میخوایم بریم با یکی از این تولیدات آشنا بشیم، ببینیم سیامک احمدی پور برامون چی آورد.
شرکت کره‌ای دیده که A12 خوب فروخته، اومده A13 رو هم تقریبا همون جوری وارد بازار کرده. خب چه کاریه؟ قرار به بررسی مشخصات گلکسی A13 بپردازیم که احتمالاً یکی از پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار توی سال پیش روه. این گوشی تو بازه قیمتی 4 تا 4.5 میلیون تومنه. البته که گلکسی A13 رو با رقبای هم قیمت خودش مثل ردمی نوت 11 هم میتونیم مقایسه بکنیم. این بازه قیمتی توی بازار ایران بازه پرفروشیه که A13 هم یکی از بازیکن‌های این بازه است. تو بخش طراحی با یه اسباب بازی طرفیم. گلکسی A13 تماما از پلاستیک ساخته شده که قاب پشتی یه دست اومده رو لبه ها. رنگی که ما بررسی کردیم هلوییه، شاید هم گلبهی یا حتی نارنجی یا چند قطره صورتی، نمیدونم. ترکیب دوربین های توی قاب پشتی تقریبا مثل A32ه. سه تا لنز با بیرون زدگی کم توی این گوشی وجود داره. یه لنز هم توی قابه، یه فلش هم دیده میشه. زیر گوشی درگاه تایپ سی، میکروفون، اسپیکر و جک 3.5 میلیمتری قرار داره. لبه سمت راست دکمه پاور و کم و زیاد کردن صدا وجود داره که دکمه کم و زیاد کردن صدا خیلی بالا قرار گرفته. حسگر اثر انگشت روی دکمه پاوره. بالای گوشی هم یه میکروفون دیگه است. لبه سمت چپ هم خشاب سیم کارته که دو تا سیم کارت و یه میکرو اسدی همزمان میتونید باهاش پشتیبانی کنید. گلکسی A13 یه پنل PLS LCD داره که 1080 کیفیتشه. به نسبت A12 ناچو روش کرده و از 720 شده 1080 که این خوبه. ولی باید بگم که روشنایی خیلی خوب نیست. زیر نور آفتاب قطعا توی دیدن جزئیات تصویر مشکل می‌خورید. دقت رنگا ضعیف و یه مقداری به سمت سردی میره. مثلا یه دونه صفحه سفید که ببینید یه ذره مایل به آبیه. میتونم بگم که دقت رنگی خفنی هم نداره ولی وضوحش خوبه. یکی از بهبودایی که نسبت به گلکسی 12 داره همین فول اچ دی شدن نمایشگرشه که بد نیست. بازم ردمی نوت 11 به خاطر رفرش ریت 90 هرتزی و امولد بودن قطعا از این نمایشگر بهتره. گوشی گلکسی A13 فقط نرخ تازه سازی 60 هرتزی داره. توی بخش نمایشگر هم خیلی نمیتونید بهش اتکا کنید چون اون چنان حرفی برای گفتن نداره. به نسبت A12 رشد داشته ولی با رقبای امسالش خیلی نمیتونه رقابت کنه. یه باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت توی این گوشی گلکسی A13 دیده میشه که یکی از نقاط قوتشه. توی استفاده معمولی روبه زیاد تقریبا یه روز کامل جواب میده. یه ساعت کال آف دیوتی بازی کردن حدود 12 تا 15 درصد شارژش رو کم میکنه. میتونیم بگیم که از نظر باتری و شارژ مناسب و معقوله. یه مقدار خیلی کم از ردمی نوت 11 بهتره، اما از اون طرف برای شارژ شدن یه آداپتور 15 واتی فست شارژ توی باکسش داره که حدود 1 ساعت و 40 تا 50 دقیقه طول میکشه تا گوشی فول شارژ بشه. توی نیم ساعت میتونه فقط 25 تا 30 درصد گوشی رو شارژ کنه. شارژرش خوب نیست. تو ردمی نوت 11 شارژر و آداپتور 33 واتی داری. گلکسی A13 یه مقداری تو شارژ شدن ضعیفه. سنسور لنز اصلی گوشی گلکسی A13 50 مگاپیکسله، اما دلتون رو خوش نکنید. چرا؟ چون عکس‌ها تو حالت پیش‌فرض 12 مگاپیکسلی ثبت میشن ولی عکسای خوبی ثبت میشن و برای بازه قیمتی خودش قابل قبوله. سنسور لنز اصلی داینامیک رنج مناسبی داره. دیتیل اون معمولیه و خیلی نباید توقع دیتیل داشته باشیم. عکسا خیلی شارپ نیستن. رنگ و نور سنسور اصلی خوبه. چرا میگم خوبه؟ چون یه مقدار اقراق شده است و عکسا زنده ثبت میشن. چرا حالا اینو گفتم؟ جلوتر توی دوربین اوتراواید بهتون میگم. قبلتر گفتم که سنسور 5 مگاپیکسلی تو حالت معمولی عکسای 12 مگاپیکسلی میگیره. قبلتر گفتم که سنسور 5 مگاپیکسلی تو حالت معمولی عکسای 12 مگاپیکسلی میگیره. عکس وقتی بخواد پورتره بشه 8 مگاپیکسلی میگیره که توی 60 تا 70 درصد موارد سوژه اصلی درست از بک‌گراند جدا میشه و عکس خوبی در میاد. ولی خیلی نمیتونید از عکسای پورتره‌اش توقع داشته باشید. اینجاست که میگم اون افت کیفیت به خاطر وایت بالانس محسوس‌تر میشه. اون اغراق رنگی که تو سنسور اصلیه تو اولتراواید دیده نمیشه. دیتیل و شارپنس هم تا حدی زیادی پایین میاد. ولی توی عکسای اولتراواید اعوجاج تصویر خیلی دیده نمیشه. گلکسی A13 قابلیت نایت مود برای عکاسی در حالت شب نداره. ولی توی نور کم و شب میتونه با بالا بردن ISO یه مقدار نوردهی کنه. میتونه عکسی رو ثبت کنه اما پر از نور. اما میشه یه سری عکس رو تو حالت نور کم گرفت که قابل استفاده باشه. تقریبا بخش عکاسی گوشی رو گفتم. در مقایسه با Redmi Note 11 تقریبا پای و پایه. ولی تو بخش عکاسی Redmi Note 11 یه مقداری از گلکسی A13 بهتره. 1080 با کیفیت 30 فریم بر ثانیه و تمام. ویدیوها خوبن، رنگ و نور توشون قابل قبوله. سرعت تغییر فوکوس یه مقداری ضعیفه ولی استابلایزر اصلا نداره. مثلا وقتی که قدم بزنید کلا ویدیو لرزش میشه. البته نه با اونقدر اغراق، ولی خیلی نمیتونید ویدیوهای اکتیوی وایس ضبط کنید. کلا پکیج دوربین گلکسی A13 رقابت خیلی پایاپای با Redmi Note 11 داره. تو این بخش نمیشه برنده مطلق رو اعلام کرد. دوربین سلفی گلکسی A13 کلاً 8 مگاپیکسله. عکسای سلفی که میگیرید دیتیل و شارپنس مناسبی داره ولی داینامیک رنجشون خوب نیست. یعنی جای تاریک رو خیلی بد تاریک میکنه. کیفیت ویدیو سلفی هم 1080 با کیفیت 30 فریم بر ثانیه است. ویدیو خوبه. قاب بسته نیست و تقریباً یه قاب عریض رو داریم. کیفیت ویدیویی که توی نور استودیو ضبط شد واقعاً مناسبه. بریم سراغ عکاسیش. سلفی قابل قبول رو میتونید باش بگین. فقط همون باگ داینامیک رنجش. بازم با اینکه توی Redmi Note 11 سنسور سلفی 16 مگاپیکسل رقابت خیلی زیاد نیست. شاید یه مقداری Redmi Note 11 بالاتر باشه. اما گلکسی A13 تو بخش سلفی بازی رو نمیبازه. اگزینوس 850 توی گوشه گلکسی A13 به کار رفت. این پردازنده تو A12 ناچو هم بود. بازی کردن با A13 که فول از لگ و واگ اذیتتون میکنه. میتونید باش بازی کنید ولی اذیتتون میکنه. رو حالت مدیوم هم لگ و واگ داره. لود کردنش سخته. گیر میکنه. صفحه نمایش هم 60 هرتزیه. خیلی توقع بازی کردن با این گوشی نباید داشته باشید. علاوه بر بازی تو محیط کاربری هم لگ داره. خیلی گوشی روون خوبی نیست. چرا؟ چون پردازندهش پردازنده‌ای که پارسال تو گوشه گلکسی بوده و هم حافظه‌اش حافظه‌ای که تکنولوژی خوبی نیستش. تکنولوژی حافظه‌اش UFS نیست. تو Redmi Note 11 UFS 2.2 رو می‌بینیم. اما تو گلکسی A13 eMMC 5.1 یه مقدار ضعیف‌تره. کلاً تو بخش پردازشی نباید خیلی توقع داشته باشیم چون گلکسی A13 پردازنده خیلی خفنی نیست. قطعاً Redmi Note 11 عملکرد پردازشیش از این گوشی بهتره. حالا بریم ببینیم ارزش خرید داره یا نه. تو بخش طراحی آخه این چی آخه؟ اسباب بازیه. البته A12 هم همین جوری بودا. ولی سومین گوشی پرفروش دنیا شد. حداقل رنگ هلویشو نخرین چون پنل جلو مشکی و یه ردی از نارنجی توی قاب جلوی اومده که حس بدی داره. طراحیش ضعیفه، صفحه نمایشش خوب نیست، اما کار را میندازه. روشنایش کمه، سرعتش خوب نیست و هم دقت رنگاش ضعیفه. از طرفی باتریش نقطه مثبتشه. دوربینش مناسب و قابل قبول برای عکاسی. پردازندش اصلا خوب نیست و به درد کارهای سنگین نمیخوره. رابطه کاربریش هم بد نیست. اسپیکر هم بیس و اینا نداره و بلندی خفنی هم نداره، ولی تفکیک مناسبی داره. حالا این گوشی به درد چه کسایی میخوره؟ به درد همه میتونه بخوره چون نسبتا قیمت مناسبی داره. الان حدود 4,100,000 تا 4,200,000 و شاید تا 4,500. این گوشی به درد کسایی که دنبال گوشی بی دردسری هستن میخوره. ولی اگه رابطه کاربری براتون اهمیت نداره و طرفدار شرکت خاصی نیستین و حالا میتونید ریسک بکنین، به نظرم تو این رنج قیمت به جای گلکسی A13 میتونید از Redmi Note 11 استفاده بکنید. انتخاب بهتریه. اما اگه میخواین باتری خوب، دوربین قابل قبول داشته باشین، این گوشی میتونه انتخاب مناسبی باشه. مرسی که با من همراه بودین. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
ممنونم از اینکه امروز هم با جستجوگر همراه بودید. امیدوارم مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد به دردتون خورده باشه. تا یه جستجوگر دیگه، خداحافظ.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
در آغاز بهار ایرانی پرعظمت، در شکوه شروع سده اینو، با دستانی پرتلاش، سری پرهیاهو و تنی پرتوان، امسال را زیبنده به گوهر تولید، سوار بر مرکب دانش و ایستاده بر فراز غرور آفرینش اشتغال در کارزار جهانی به پیش خواهیم برد.
کلید حل مشکلات اقتصادی کشور تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور، یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخوام مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه: یکی اینکه اشتغال آفرین باشه، یکی اینکه دانش بنیان باشه.
اسم ایران رو لبامه، این یه عشق نه یه عادت، حکم بوسیدن خاکم واسه من شده عبادت. من یه ایرانیم، اتا اونور دنیا که باشم، مگه میتونم یه لحظه از اصالتم جداشم؟
زاده این مرز و بومم، توی این خاک پت کشیدم، انقدر عزیزی باسم که برات جونم امیدم.
جز به پرچم سرنگت سر به هیشگی خم نکردم، واسه من هیچ جا وطن نیست، کل دنیا رو بگردم. واسه یه دفاع از ایران ما یه سربازیم همیشه، کل دنیا رو بگردیم، هیچ کجا ایران نمیشه.
ایران،
در کنار شما هستیم با افتخار در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی سبا موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. در سومین